یه مشت خاک تو برام یه گنج بی نهایته، شکوه اسم روشنه، تجسم حقیقته. جهان کمه بدون تو از همه آشناترین، تموم اعتبار من، امید من، ایران زمین، امید من، ایران زمین. فقط کنار تو خوشم که سرپناه بودنی، به لحظه های بودنم رنگ ترانه میزنی. خونه من تو قلب تو، خونه تو تو قلب من، برای هر کی عاشقه همین معنی وطن. من کنار تو خوشم
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
ما فردگار یکتا. سلام، روز شما بخیر باشه. طب ایرانی رو آغاز میکنیم. همه کسایی که سردرد دارن، همه کسایی که میگرن دارن، همه کسایی که میگن ما یه باد سرد بهمون میخوره سردردمون شروع میشه، همه و همه این برنامه سوال بپرسن. اگه جز اونایی هستین که شبا دیر میخوابین، صبح با سردرد بیدار میشین، وقتی که داد و بیداد میکنین سردرد میگیرین، وقتی که یکم معدتون خالی میشه سردرد میگیرین، یا اینکه نه، بعضی از اوقات میگین که انقدر فکر و خیالم زیاده که سردرد دارم، این برنامه راجع به سردرد میخوایم حرف بزنیم. 30102 سامانه پیامکی برای همه اونهایی که راجع به سردرد میخوان سوال از طریق پیامک بفرستن. صف 21-22-65-28-76 برای همون هایی که میخوان از طریق تلفنی سوال راجع به سردرد بپرسن. مهمان و کارشناس این برنامه دکتر زهره پورساله، پزشک متخصص طب ایرانی. خانم دکتر پورساله سلام، وقتتون بخیر باشه و خوشحالم که میبینمتون.
متشکرم. به نام خالق هستی عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان محترم و دستاندرکاران برنامه رادیو سلامت.
متشکرم، ممنونم. دکتر پورساله، سردرد زیاد میشه توی پاییز، یعنی اصلا ربطی داره به این روزا و پاییز یا نه؟
بله، ببینید، سردرد یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی هستش که این روزها بیش از پیش گریبانگیر افراد شده و تقریبا میشه گفت کمتر کسی هستش که به طور معمول در سال یک تا دو بار از سردرد رو تجربه نکرده باشه.
دیمان.
که معمولا در حد چند دقیقه، چند ساعت، حتی تا چند روز هم طول میکشه. سردرد یه اختلالی هست که به دنبال اختلالی در اعضای داخل سر و افزایش حس درد در این اعضا اتفاق میفته که خب در فصل پاییز به دلیل خشکی هوا این سردردها معمولا بیشتر هستش. در هر حال سردرد خیلی وقتا منشأش خود سر نیست و گاهی سردردها برمیگرده به اعضایی که اختلالات در واقع عمل کردی و ساختاریشون با مغز ارتباط داره و باعث ایجاد سردرد میشه. در مورد سردرد اگر اجازه بدین یه مقدار گسترده تر صحبت کنیم، در مورد علائم خطری که سردرد داره و چه موقعی ما باید مراجعه کنیم به متخصص. ببینید، موقعی که سردرد به صورت ناگهانی باشه، با علائمی مثل تهوع و استفراغ صبحگاهی همراه باشه، افزایش فشار خون بالا داشته باشیم، کمخونی شدید داشته باشیم، یا سردردهایی که به دنبال آپنه های تنفسی حینه خواب و کاهش اکسیژن در حینه خواب هستش، اینها عواملی هستن که در واقع نشانه ها و علائمی هستن که به ما در واقع اعلام میکنه که باید حتما توسط متخصص مغز و اعصاب بیمار ما بررسی و معاینه بشه و کارهای بعدی براشون انجام بشه. ولی در مواردی که به طور کلی بخوایم سردرد رو بگیم خدمتتون، سردرد سیرش مهمه، محل سردرد مهمه، هندی سردرد برامون با ارزش هست و دارای اهمیت هست. در هر حال با دانستن این اطلاعات، حتی سابقه مصرف داروها که خیلی از داروها ممکنه که به عنوان عارضه‌شون حتی سردرد باشه، برای اینکه پزشک متخصص رو راهنمایی کنه که این سردرد علتش چی هستش، خیلی مهم و ارزشمند هستش. حالا در مورد انواع سردرد بخوام در طب ایرانی صحبت کنیم. ببینید، سردرد در طب ایرانی به دو دسته تقسیم میشه. یا سردردهای اصلیه، یعنی مربوط به خود مغز هست، یا بیماری هایی که در مغز باعث ایجاد سردرد میشن و اختلال ایجاد میکنن. یه سری سردردها سردردهای مشارکتی محسوب میشه. سردردهای اصلی میتونه همراه با استفراغ یا تهوع صبحگاهی باشه که خدمتتون چند موردش رو عرض کردم. اما سردردهایی که در واقع سردردهای مشارکتی نامیده میشن، سردردهایی هستن که عامل و منشأ سردرد در جای دیگه از بدن هستش. بعضی از اعضا رو تو طب ایرانی در واقع منجر به سردرد میدونن، مثلا بحث اختلالات گوارشی مثل معده، حتی در خانم ها بحث اختلالات رحمی، اختلالاتی که در پریودها اتفاق میفته، میتونه منجر به سردرد بشه. سردردهایی که ارتباط با کلیه داره و سردردهایی که مربوط به کبد و تحال هستش. البته در اینها نیاز به پژوهش‌های بالینی خیلی گسترده تری داره و اینایی که در طب ایرانی گفته شده نیاز هست که کارهای تحقیقاتی بیشتری در موردش انجام بشه. ولی اینها در پزشک متخصص طب ایرانی یک گرایشی میده به اینکه بدونه کدوم محل درگیر هست. مثلا سردردهایی که در جلوی سر اتفاق میفته گفته معمولا با سردردهای معده ارتباط داره یا سردردهایی که در فرق سر اتفاق میفته، معتقد هستن که یعنی آورده شده در طب ایرانی که با در واقع بیماری های رحمی در خانم ها مرتبط هست، یا سردرد پشت سر رو مربوط به کلیه و پشت میدونن. بنابراین اینها به عنوان سردردهای مشارکتی نامیده میشه. مهمترین عضو در مورد سردردهای مشارکتی معده هستش که در واقع مطالعه نشون داده که تغییراتی که در میکروبیوم ها اتفاق میفته، چه در معده چه در روده، تغییرات التهابی ایجاد میکنه، اثراتی روی عروق مغزی میگذاره که این اثرات باعث میشه ایجاد سردرد میشه. حتی مطالعات نشون داده که اختلالات گوارشی مثل ریفلاکس، مثل بیماری های التهابی روده، بیماری سلیاک، عفونت معده و حتی یکی از علائم گوارشی مثل یبوست باعث میشه که سردردها بیشتر بشن.
بله خیلی خوب، راجع به سردرد داریم حرف میزنیم. 3102 سامانه پیامکیمون 0-22-65-28-76 شماره تلفن. دکتر زهره پورساله پزشک متخصص طب ایرانی مهمان برنامه ما هستن و به خاطر اینکه حالا شما سوالات مختلف و راجب دمنوش‌ها و راهکارها و اینا پرسیدین، ما کم کم راجب این در واقع صحبت میکنیم که خب چیکار کنیم که سردردامون خواهیم دکتر کمتر بشه.
بله، یکی از سردردهای خیلی مهمی که من باید اینجا اشاره بکنم سردردهای گردنیه.
بله،
یعنی در واقع ما بخشی از سردردها با عضلات و ترها و رباتهایی که به جمجمه اتصال دارن ناشی از مشکلات عضلانی هستش و مشکلات در واقع ناحیه کتف و شانه و گردن هست که میگن سردردهای گردنی، که اگر ما این سردردها رو با آزاد کردن عضلات ناحیه شانه و کتف با ماساژ ها، حالا تو طب ایرانی بحث بادکش های گرمی که در واقع مطرح میشه، میتونیم سردردها رو از بین ببریم. این سردرد خیلی سردرد شایعیه، چون ما معمولا نشستن روی صندلیامون و در واقع ارتباطی که با موبایل و با لپتاپ و اینها داریم، در واقع وضعیت نشستنمون، همه اینها بسیار اثرگذار هستش. کار کردن های طولانی که در این در واقع موقعیت قرار میگیریم، همه میتونه کمک بکنه که این در واقع اسپاسم های ناحیه عضلات برای گرفتگی ها اتفاق بیفته و حتی نقاط ماشه‌ای رو در معاینه ما لمس میکنیم که این وقتی آزاد میشن، یه دسته خیلی زیادی از سردردها در واقع مرتبط با این هستن و فرد احساس خیلی بهتری میکنه و کاهش در واقع دردها رو خواهد داشت. در مورد در واقع سردردهایی که حالا اصلی و مشارکتی رو گفتیم، یه مقدار از بریم وارد فضای مزاجی در واقع سر بشیم که میتونه در واقع در طب ایرانی مهم باشه. ببینید، ما یه مدل از سردردهایی داریم که با تغییرات محیطی، یعنی با هوای گرم، با تابش آفتاب ارتباط داره که این سردردها رو میگن سوء مزاج ساده گرم. این سردردها معمولا سردردهایی هستن که فرد احساس سنگینی در سر نمی‌کنه، احساس سنگینی داره، حتی احساس سبکی در سر رو داره. این سردردها معمولا با بیقراری، کمخوابی، افکار مزاحم، حس خشکی دهان و بینی و گرما در پوست سر شناخته میشه. این میشه دسته گرم. یه دسته از سردردها هستن که دسته سردردهای سوء مزاج سرد هستن. اونایی هستن که میگن ما از علائم مثل درد پس سر داریم، پشت سرمون احساس گیجی و منگی میکنن. بله، میگن منگ هستیم، گیجی، مثلا در واقع همراه با سردردشون این مسئله رو خیلی مطرح میکنن. یه سردی تو لمس پوست سرشون، یه جلوی پیشونی که دست میزنن حس سرما داره، یه همچین حالتی رو، و وقتی که سرشون رو میپوشونن، کلاه سر رو میگن، حس بهتری پیدا میکنن و سردردامون کمتر میشه. هر دوتای این سردردها چون با سنگینی سر ارتباطی نداره، خیلی راحت با تدابیر تغذیه، اصلاح سبک زندگی که پزشک براشون تنظیم میکنه و کاردرمانی های طب ایرانی میتونن اقدام به درمان کنن و بعد از اون هم روش های پیشگیری خودشون رو داشته باشن. یه مدل سردرد داریم که خیلی خب شایع است، بهش میگیم سردرد میگرنی.
بله،
در واقع خیلی هم تاثیر
خیلی. بله،
ما تو طب سنتی بهش میگیم سردرد شقیقه، یعنی در واقع قسمتی از سر درگیر هستش. اینها هم سردردهایی هستن که معمولا درگیرشون زیاد هست. حالا من یه نمونه از درمانهای اینها رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، سردردهایی که میگرنی هستن معمولا باز خیلی از سنگینی سر شاکی نیستن، معمولا همون در واقع دردهای دوره‌ای ضربانی رو احساس میکنن، ممکنه با حالت تهوع همراه باشه و این سردرد معمولا یک روز حتی چند روز هم ممکنه طول بکشه. افراد یه خودشون شناختن، میگه من فلان موضوع پیش اومد، فلان کار رو انجام دادم، سردردم مثلا عود پیدا کردش. ما در مورد اینها اولا همون اصلاح سبک زندگی که حالا تو طول برنامه خدمتتون عرض میکنم رو خواهیم داشت، ولی اگر بخوام یه درمانی رو بگیم برای سردردهای میگرنی، الان یه مثلا میخوام جنبنده کوچیکی داشته باشیم رو سردردهای میگرنی، میگیم بیاین از مصرف موضعی گلاب، سرکه و روغن گل سرخ اینو با هم دیگه به صورت متناسب با هم دیگه مخلوط کنید روی ناحیه پیشانی و شقیقه ها، به خصوص شقیقه ها که معمولا دردناک هستش بمالن. یه دمنوش بابونه شیرازی خیلی در سردردهای میگرنی کمک کننده هستش که حالا توصیه شده معمولا با شیره انگور مصرف بشه که میتونه کمک کننده باشه. پاشویه طبی که یکی از روش‌های بسیار خوبی هستش که تو سردردهای سوء مزاج ساده، شما میگرن فعلا به اونای سوء مزاج ساده در نظر بگیرید، که میتونن در واقع انجام بدن، به این صورت هست که پاشون رو در یک تشت آب گرمی که توش حالا سنگ نمک مثلا گذاشته باشن به مدت 10 تا 20 دقیقه گذاشته میشه تا ساق پا باید قرار داده بشه. فرد حتما باید لباس گرم بپوشه تو موقعی که داره این کار رو انجام میده، لباس باز نپوشه که بتونه این در واقع سردرد رو کنترل بکنه. ماساژ کف پاها هم بسیار کمک کننده هست.
بسیار خوب. خب دکتر، اون حالا محلولی که نمیدونم اسمش چی بگم که برای پیشونی گفتیم و شقیقه، یه بار دیگه میگی؟
بله، مصرف موزه گلاب، سرکه و روغن گل سرخ میتونه در واقع در مجموع برای روی پیشونیشون استفاده بکنن.
خیلی خوب. 30102 پیامکمون 0212625278، شماره تلفنمون، و شما میتونید راجع به سردرد سوال بپرسین، هر سوالی که دارید. راجب سردرد شما سوال پرسیدین 3102 و 0212625278 هم سوال تلفنی شما میتونید بپرسید. 912380 گفته دخترم 14 سالشه، به دلیل کمخونی سردرد میگیره، براش قرص آهن تجویز کردن که خب حالا داره استفاده میکنه و همراه با سردرد خواب آلودگی هم داره، چیکار باید کنیم دکتر؟
این سردردهایی که ناشی از کمخونی شدید هستن در واقع میشه سردردهای ناشی از ضعف مغز. خب بله. که در واقع خون رسانی به در واقع عضو کم شده و مغز دچار در واقع ضعف شده. تو این سردردها یکی از پیشنهاداتی که به این عزیزمون میکنم استفاده از داروشون که حتما باید مصرف بکنن، باید حتما توی تغذیهشون بحث استفاده از ترکیباتی که بتونه خونساز باشه و تدابیر خونساز رو به کار ببرن، چون موم عسل زیر زبانی رو پیشنهاد میکنم. بهشون میگم که حتما یه اندازه یه عدس یا یه اندازه یه نخود در واقع موم رو روزی یک بار در واقع زیر زبانشون بزنن، آرام آرام مک بزنن و تکرارش هم هر موقعی که سردرد داشتن انجام بدن. شیره بادوم رو شبها استفاده کنن یا 7 تا بادوم پوسکنده رو میتونن روزانه مصرف بکنن که این ضعف رو از بین ببره. باز روغن بادام رو میتونن به پیشانی و شقیقه هاشون بمالن، اما حتما اون کمخونی رو مد نظر داشته باشیم که مهمترین نکته همون بحث در واقع درمان کمخونیشون هستش و ورزش، یعنی نرمش های راحت رو داشته باشن که خون رسانی به مغز رو افزایش بده. بهترین کارهایی که میاد این دوستمون میشه انجام.
دکتر ببخشید، دمنوش بابونه شیرازی هم بابونه خودمونه؟ بله. یا بابونه دیگه
بله. ما دو تا بابونه رو مطرح کردیم، یکی بابونه گاوی داریم، یه بابونه شیرازی. بیشترین در واقع توصیه هایی که توی کتب طب سنتی هستش گاهی وقتا به بابونه گاوی معروف هستن که اصلا اسمش در واقع کاملا متفاوت هست که بهش میگن اقحوان، ولی ما چیزی که در واقع حالا شایع هستش و الان داریم استفاده میکنیم همون بابونه شیرازیه. و حالا بخوایم مردم رو سردرگم بکنیم رو بیارید اینا یه مقدار سخت.
آره سخته. همون
بابونه شیرازی
همون یه بابونه هست. بگم بابونه.
بله بله. بابونه سفید در واقع.
سفید. دیبا سخت شد خانم.
بابونه شیرازی ما دیگه همه جا
هست. خیلی خوب. خب خاله تو راجبه میگرن و مصرف مسکنم سوال کردن. 936-316 گفته برای میگرنی که مرتب تکرار میشه داروی خاصی حالا یا مصرف برای داروی خاصی هست یا نه، میگه مثلا همیشه کدئین بخوریم. البته میگم ما نمیتونیم از طریق رسانه به هیچ عنوان راجع به دارو بگیم شما این دارو رو بخورید یا این دارو رو نخورید. بله. که دکتر پورسالم خودشون اول صحبت به نکات مهم سردرد اشاره کردن و به عنوان پزشک متخصص طب ایرانی گفتن شما در اینطور موارد باید به یک متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید. خب دکتر، بعضی میگن زالو بندازین به شقیقه هاتون که سردردتون برطرف
درسته.
این برای همه قابل اجراه.
ببین یک نوع از سردردهایی هستن که سردردهای ناشی از سوء مزاجهای مادی هن. یعنی در واقع تجمع مواد نامناسب در مغز رو داریم. در مورد این سردردها که حتما تو معاینه پزشک متخصص علائم بیمار رو سوال میکنه، این سردرد آیا دموی، بلغمی، سودایی، صفرایی، بر اساس اینها تصمیم گیره که آیا باید این تجمع ماده مناسب نامناسب در بدن چطوری تخلیه بشه. هیچ وقت اولین اقدام ما زالو درمانی نیست. اینو همیشه من تو در واقع کلینیکم به بیمارم میگم که مراجعه میکنم، میگم ما فقط اومدیم زالو بریزیم، میگم نه، به هیچ عنوان ما اولین گام و اولین قدم برای درمان شما زالو درمانی نیستش. حتما باید در واقع خروج مواد نامناسب از طریق پاکسازی تغذیه‌ای، اصلاح خواب، اصلاح ورزششون انجام بشه، یه مدتی ما فاصله بندازیم، بعد میام برای تصمیم گیریم که آیا زالو درمانی میتواند کمک کننده باشد یا نه. بله، توی مطالعات متعددی بحث زالو درمانی رو در درمان سردرد بسیار توصیه شده، ولی حتما مراحلش رو باید اجرا بکنه. یعنی به محض ورودش به کلینیک در واقع سردردش وقت ما با زالو درمانی شروع نخواهیم کرد، حتما پاکسازی باید انجام بشه. حالا یه تعبیری ما تو طب سنتی و طب ایرانی داریم به نام نضج ماده، میگیم باید حتما ماده آماده شود تا بتونه تخلیه شود.
درسته.
یعنی در واقع این اتفاق باید بیفته، باید اقدام بکنیم.
خب 915-302 گفته گلاب و گل سرخ سومیش چون سرکه داره.
سرکه،
من به خودم پرسیدم.
سرکه، بله.
خب 915-302 سوالم پرسه گفته دخترهای من از که دوران قاعدگیشون سردرد میگیرن و تا چندین روز ادامه داره. دکتر پورسال سرشون رو به نشانه این تکون دادن که یعنی این جزء مطالبیه که
بله.
هم قرار بود به ما بگن، هم این که خب مراجعه کننده هم دارن. خب دکتر بفرمایید.
ببینید همونطوری خدمتتون عرض کردم این جزء سردردهای مشارکتی محسوب میشه. رحم از نگاه طب ایرانی در مسیر مغز قرار گرفته، یعنی در واقع سه تا عضو مغز و در معده و رحم در یک مسیر قرار گرفتن و اگر که اختلالاتی در عملکرد رحم وجود داشته باشه، حالا یا کیسته تخمدانیه یا فیبروم هستش یا تغییرات ضخامت آندومتر داشته باشیم یا آندومتریوز یا آدنومیوز داشته باشیم، معمولا عملکرد رحم عملکرد خوبی نیست. معتقد هستن همینطوری که مغز در واقع از مواد مختلف تغذیه میکنه، خود در واقع رحم هم به دنبال این مواد زائدی که در درونش هستش تولید، حالا از نگاه طب سنتی شاید مقدار از نگاه طب رایج قابل در واقع تصور نباشه، ولی اونا معتقد هستن که از طریق یک عروقی این بخارات و در واقع صعود مواد زائد رو به سمت مغز خواهیم داشت. اینا همون رابطه بیماری مشارکتی که طب ایرانی خیلی زیبا بهش پرداخته و اینا دچار سردرد میشن. این سردرد میتونه قبل از شروع پریود باشد یا در حین زمان پریود باشد، یعنی یه عنوان یک علامت پی ام اس یا دیسمنوره باشه، یا میتونه در طول زمان در واقع قاعدگی باشد، بسته به این که در کدام زمان اتفاق میفته، شروعش قبل پریود باشه یا بعد از اون، تمام تدابیر متفاوت میشه. اگر قبل از پریود باشه، ما نگاهمون به ضعف رحم هستش و وجود در واقع غلظت ها هستش، میتونیم با ماساژ هامون، با بادکش هامون، با درمان هایی که برای رحم میذاریم درمان رو در واقع شروع بکنیم. اونهایی که در دوران پریود هستن در واقع میشه یا در اثر کمخونیشون هستش
درسته.
یا علائمات های ضعف عمومی بدنشون هست که باز تدابیر خاص خودشو داره. عزیزمون مراجعه بکنن به پزشک متخصص، حتما بررسی لازم شون انجام میشه و راهکار بهشون داده میشه.
خیلی خوب. خانم دکتر، معمولا مشارکت به این میگن که یه نفر شراکت در واقع مالی داشته باشه. خوبه، اینجا مشارکت خوب نیست.
بله. بله بله بله
آره
بله.
تو طب ایرانی مشارکتی منفی و مشارکت که میگه مشارکت بله در ساخت و اینا نیست.
شرکت در آره. ایجاد یک بیماری.
آره اونجا شرکت در پول، اینجا شرکت در یک بیماری. دکتر پورساله، چون راجع به کمخونی صحبت کردیم و یه سری، حالا من خودم تو فضای مجازی هم دیدم که میگن از دیدگاه طب سنتی قرص آهن اصلا خوب نیست. شما خودتون به عنوان پزشک متخصص طب ایرانی اگر لازم باشه که از کم خون باشه و قرص آهن رو تجویز میکنه یا
بله بله ببینید بحث این هستش که ما میزان هموگلوبینمون
بله.
به چه اندازه هست، ذخیره آهن که همون فرتینمون هستش چه اندازه هست و بر اساس اون تصمیم میگیریم. اونایی که خب لب مرز هستن خیلی
درسته.
در واقع پایین
بله.
نیستش، ممکنه تدابیر خونساز
بله.
طب ایرانی کمکشون بکنه و در واقع خیلی راحت بتونیم درمان رو پیگیری کنیم. ولی بیمار اومده با فرتین 3 فرتین 4 خانم با سردرد شدید، خب اینو ما تا چقدر میتونیم در واقع با دمنوش ها کمکش بکنیم؟ قطعا اینطوری نیست. حتما تدابیر غذا براش گذاشته میشه، حتما تدابیر دارویی، حتی مصرف مثلا آهنهایی که حالا به صورت آهنهای در واقع یونیزه هستش بهشون داده میشه. شاید هم یک زمانی مثلا یک خانمی با شدت بسیار زیاد مریضه، مثلا خود من توی مطب در واقع آهن تزریقی رو هم به مریض پیشنهاد میکنم.
خب پس این حرفا که بچه به دنیا اومد و بهش آهن ندید و اینا حرفای علمیه طب ایرانی نیست، بلکه طب ایرانی به صورت علمی حمایت میکنه از درمانهایی که سبب بهبود افراد میشن. خب خانم دکتر اگه نکته داری میگین، اگر نه که من سوالا رو تو خیلی زیادی رو دارم میبینم، شما بفرمایین اگر نکته باقی مونده که بعد من تون دوباره سوال بپرسم.
یکی از سردردهایی که خیلی شایع هستش و تقریبا میشه گفتش که ما حداقل در مطب مرتب با این سردردها روبرو میشیم، اسمش رو در واقع طب سنتی گفته سردرد ریهی، یعنی سردردی که ناشی از صعود بخارات هستش. که حالا یه نمونه شو در مورد رحم توضیح دادیم،
بله.
در مورد در واقع معده هم وجود داره. ببینید این سردرد همون سردردی که مریض میگه حس کشیدگی تو سرم دارم، احساس میکنم موهای سرم رو داره کسی میکشه، یعنی مریض با خود همین الفاظ مراجعه میکنه. محل سردرد میگم کجای سر درد میکنیم، میگه اصلا مشخصه، یه بار مثلا سمت راست، یه بار سمت چپ، یا تغییر در واقع محل سردرد رو مطرح میکنه. گاهی وقتا صدای گوش دارن اینها، خیلی در واقع شایع که میبینیم مثلا اینا با وزوز گوش وال یا صدای بم در گوش مراجعه میکنن.
درسته.
دست میزنه به پوست سرش، میگه احساس سردی دارم، سردی پوست سر رو دارم. اینا میشن سردردهایی که ما بهش میگیم سردردهای ریهی هستش. تقریبا میشه گفت سردردهای ریه هم جزئی از سردردهای مشارکتیه، ولی ما به عنوان سردرد خاص مطرح میکنیم، چون گاهی وقتا منشأش هم پیدا نمیکنیم، یعنی میپرسیم رحم وقتا این مشکل آنچنان نداره معده، ولی در هر حال به هر دو تاشون بررسی میشه و کنترل میشه. تو این افراد چه کار کنیم؟ تدابیر تغذیه از همه مهمتر هستش، یعنی در واقع استفاده از کمخوری یکی از مهمترین نکته در مورد این سردرد ها کمخوریه. دو سوم معدتون رو پر کردی، از سر میز بلند شید، از سر سفره بلند شید، بذارین یه مقدار در واقع آرامش پیدا کنیم و فرصت بدیم به این که هضم غذا اتفاق میفته، هضم اول و دوم معده و گوارش اتفاق بیفته. غذای نفاخ و دیر هضم رو کمتر مصرف کنیم و از ادویه های نسبتاً گرم، نه خیلی گرم، استفاده بکنیم. از نظر تدابیری که بشه براش استفاده که برای این سردها، آب و عسل هست، فوق العاده است، یعنی در واقع مصرف آب گرم و عسل رو به صورت ناشتا و پس از غذا کمک به هضم و کمک میکنه به اینکه بخارات دستگاه گوارش کنترل شده تر باشن. استفاده موضعی از باز روغن ها میتونه کمک بکنه، مثل روغن بابونه یا حتی روغن سیاه دونه، اطراف بینی، روی ملاج سر، اطراف در واقع
پیشانی.
در واقع کمک کننده باشه. و بعد از اون هم برای یکی اینکه در واقع مبتلا به این قضیه نشیم، یکی از چیزهای خیلی خوب رب به هستش. رب به به دلیل قابض بودنش میتونه این مسیر رو در واقع، اگر سردرد ریهی ما ناشی از دستگاه گوارش باشه، این مسیر رو برای ما در واقع مسدود کنه و ضمن اینکه مقوی رحم هست، مقوی گوارش هستش و خیلی خوب میتونیم ازش استفاده کنیم. اونایی که یبوست دارن نیم ساعت قبل از غذا میل کنن، اونایی که یبوست ندارن نیم ساعت بعد از غذا از رب به استفاده کنن. تخم گیشنیز و نبات هم پیشنهاد بعدی هست که به صورت پودر شده بعد از غذا میتونن استفاده کنن. این سردرد خیلی شایع است، مراجعات خیلی زیادی رو به کلینیک ها داریم و خب خیلی کمکشون میتونیم بکنیم.
خب تلفن و سوالات شما 021-22-65-28-76 درباره سردرد.
بعد از یک مدتی که در